من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی طهارات ثلاث را به قصد غایت من الغایات بیاورد، ثم بدا له، پشیمان شد و اون غایت را نیاورد، آیا این عملش، این وضویش، این غسلش، این تیممش صحیح هست یا صحیح نیست؟ عرض کردیم بنابر استحباب نفسی ما مشکلی نداریم، قائلین به استحباب نفسی میگوین که طهارات ثلاث فی حد نفس عبادتن. حالا اینا طهارات ثلاث را به قصد امر استحبابی بیارید یا به قصد غایت بیارید یا به هر نحو قربی بیارید، وقتی که ذاتش عبادت است، نفسش عبادت است، مضاف الالله بیارید، اون عبادی محقق شده است و محکوم صحت است. مشکل بنابر انکار استحباب نفسی است که مرحوم ناینی روی مبنا مطرح کرده است، روی این مبنا که موجب عبادیتی اینها اون امر نفسی است بذل مقدمه. مشکل اینه که شخصی که براش بدا حاصل می شود اون امر بذل مقدمه را امتثال نمی کند. وقتی که موجب عبادیت این امر به ذل مقدمه بود و امر به ذل مقدمه امتثال نشد، خب اینم دیگه عبادت واقع نمی شود. این اشکال بود. صحبت کردیم، فرمایشات مرحوم ناینی بیان کردیم. حل خب در تیمم گفت ثواب نفسی نداره، باز گیر میکنه دیگه. نه دیگه قربی نفسش که قربی نیست. قربی بودن بینه که جز و واجب واقع بشود، جز اون واجب، مثل یه جزئی را، جزی از عبادت را بیارید بقیه اجزا را نیارید، وجهی نداره که صحیح باشه. ولی اون اضافه به خدا بکنید، یعنی اضافه بی خودیه. مثل خب این فرمایشی که بله، اشکالی که مرحوم ناینی مطرح کرده بود و جوابهایی که داده شد متعرض شدیم. اونی که آخر الامر از کلمات مرحوم حلی به دست میاد و لعلم مراد مرحوم ناینی همین باشه که ایشان فرموده است، جواب نهایی اینه که درست است وقتی که برای این شخص بدا حاصل می شود اون امر نفسی امتثال نمی شود، این عمل به لحاظ اون امر نفسی مقربیت ندارد، شروع در امتثال امر نفسی مقربیت می آورد، اون منوط بین که ادامه پیدا بکند. این که واجب ضمنی بشود وضو مقربیت می آورد بر تقریب مرحوم ناینی، این که الان واجب ضمنی نشد، اینا درسته. ولیکن معذالک میگوییم کسی که این اعمال را به قصد توسل، به قصد غایت من الغایات بیاورد، این در حالی که این قصد را دارد اضافه به خدا داده است، قصد قربت کرده است. همینی که وضو، غسل، تیمم، قربی صادر شد، طهارت حاصل می شود. ولو اون امر ضمنی که موجب عبادیت شده بود، ولو او ساقط نمی شود، از اون باب قربیت محقق نیست. ولیکن اگر کسی از اون باب امرش ساقط نمی شود، ولیکن اگر شخصی این اعمال را مضاف به خداوند تبارک و تعالی آورد، همه میگن ثواب داره، ثواب انقیاد دارد. همین که در با این حال آورد، با این قصد آورد، صدر منه قربیم، اون امری را هم که قصد کرده، امر به ذل مقدمه، اون خیالی نیست، ذل مقدمه امر واقعی داره. این مثل فرض مقدمه موصله نیست که در مقدمه موصله اگر قصد کرد توسل را و انجام نداد، امرش خیالیه، چون مقدمه غیر موصله اصلا امر نداره. این مثل اون نیست. کسی که به قصد امر به ذل مقدمه میارد، به قصد امتثال امر ذل مقدمه میارد، امر ذل مقدمه خیالی نیست، امر دارد به نماز مقید به وضو، یا وضوش هم امر دارد، امرش خیالی نیست. منتها این امر واقعی را امتثال نکرد، رهاش کرد، دعویتش در وسط کلا، در وسط کار از بین رفت. امر خیالی نیست، فعل را انجام داده است به قصد توسل به قصد امتثال امر واقعی. فصدر منه قربیان الشی لا ینقلب عما و علی با بدا، و از قربی بودن خارج نمی شود. امینی که قربی حاصل شد، طهارت بر او مترتب می شود، اینه که می تونه با این وضو سایر غایات را بیارد، یا هیچ غایتی را نیارد، الان طهارت داره، واجد طهارت است. اینه که این فن عیبی نداره. اگر ما مصداقیت پیدا نکرده، امر خیالیه. ازا دخل الوقت، اینو با هم تنظیر کردم دیگه، مقدمه موصله امرش خیالیه، چون وقتیه که مقیده به موصله بودن، از امر آمده رو مقدمه موصله. اما اینجا امر آمده رو نماز مطهره، امرانو واقعیه، در ادامه امتثالش نکرد. نه، اگر نماز با طهارت خون، این مصداق مأمورم به می شود، نه که امرش حقیقی می شود. نه دیگه، اون وقت پس امر بود دیگه، پس شما هم قبول ده امر بود، دعویت هم وقت داشت، بل وجدان دعویت که داشت، منتها من دعویت که داره، واقعا دعویت داره، منتها شما این دعویت را به پایان نرسوندی، او ساقط نشد. هم امر واقعیه، هم دعویتش، داعویت منوط نیست که من معقول نیست که من انجام بدم بعد دعا. اصلا داعویت با فرض انجام ندادنه. اینه که فرمایش مرحوم ناینی را میشه اینجور توجیه کرد که این عمل را به داعویت امر واقعی آورد ولو ادامه نداد. الان ازش بپرسیم چرا؟ کی گفت این وضو را بگیر؟ دروغم نیست، بل وجدان صحیح بگه خب امر خدا به نماز الوضو اون منو دعوت کرد، اون محرک منونه دیگه. خیالی نیست، امر الان موجوده، که موجوده. قصد امتثال امر، ای که امر نداره مصداق قطعا، عوامر به طبیعت تعلق میگیره. امر به کلی الان از سوال بکنیم چرا وضو میگیریم؟ میخوام امر به طبیعت رو میگه من میخوام امتثال بکنم. نمیاد امتثال نمیشه. نه بابا خلاف وجدان صحبت نکنید. الان عبید بگن چرا وضو میگیرید؟ داعی چیه؟ محرکت چیه؟ میگه امر به نماز من وضو. وجدانن هم همینه بابا، اینا امر وجدانی فکری نیست. خب اگر بنا ندارد معنا نداره، چون دعویتش به کله، چون دعویتش به کله، ای بابا دعویتش به کله، به جز نیست. الانم او دعویتش به کله، تصمیمم داره کله رو بیاره. اینه که این فرمایش مرحوم ناینی به این تقریبی که مرحوم آقای حلی بیان کرده تمام می شود. فقهیانم گفتنی نیست، فقهیانم گفتنی نیست که اگر کسی وضو گرفت لغایت من الغایات بعد پشیمان شد و اون غایت را نیاورد بگیم این وضوش باطله. اینم گفتنی نیست. ما میخوایم تحلیلش بکنیم که چجوری میشود این را درستش بکنیم. با انکار استحباب نفسی چطور میتونیم درستش بکنیم؟ خب اونایی که استحباب نفسی حتی قائلن نه راحتن، میگه استحباب نفسی دارن. حتی در منطقه الاصول فرموده اگر استحباب نفسی رو ما منکر بشیم باطله. نه گفتنی نیست، نه ای گفتنی نیست. ایشون چجور شدن؟ یا اگر منکر استحباب نفسی شدیم ای باطل باشه، نه گفتن فقهی نیست. نه ایشون که قبول نداره، ایشون میگه فقط راه استحباب نفسیه و اشکالار قبول. اشکالایی که ناینی خودش آورده در کلمات حلی ها، در اجود نه، اجود ناقصه، اشکالاتی را که در کلمات حلیه ایشون پذیرفته، گفته بله این محکوم بطلانه، فقط راش استحباب نفسیه. اجود آمده میگه که ارتباط را میگه اینقدر ارتباط اضافه کافیه برای این که دیروز عرض کردیم، میگه اضافه برای مقربیت کافیه. این اشکال حل نمی کنه. شما درست اضافه دادی برای مقربیت هم کافیه، ولی اون امر ضمنی که امتثال نشد که. وقتی امر ضمنی امتثال نشد چجور میگید این صحیح واقع شده؟ رو مبنای خود ناینی که اشکال خیلی قویه. اصلا امر بوضوع امر ضمنیه. خب امر ضمنی امتثال نشد چرا صحیح باشه؟ اصلا میگه امر ضمنی، میگه آقا اینی که ما گفتیم این تعبدیه به خاطر اون امر ضمنیه که متعلق بین شده. چطور شما اگر جز ایرارها ها بکنید بقیه ازار بیارید امر امتثال نشده؟ امر امتثال نشده. قربیان آورده او را، ولی اون امر امتثال نشده، اون امر باقی مونده. چطور شما میگید اگر بعض اجزا را آورد بعضی نیاورد محکوم به بطلانه چون اون امرش امتثال نشد؟ خب بابا امر شرط هم مثل امر به اجزای دیگه، چه فرق میکنه؟ قربیت برای حصول طهارت راست میگید، ربطی به اون امتثال نداره، ولی امتثال چرا؟ اگر خواستید امتثال بشود باید بقیه اجزا رو هم بیارید. چه فرق بین امر به شرط با امر به سایر اجزا؟ که سایر اجزا رو میگید ول کرد باطله، اینو میگید صحیح، چه فرق میکنه؟ خب تحصل فرق نمیکنه. اصلا مشکل اساسی هم تیممه. اگر اون تیمم امر استحبابی داشت هم از زحمت نیاز نبود، گیر همو همه این تکلفات به خاطر تیممه که امر استحبابی نداره. ولی ناینی خودش راحت میکرد، میگه امر استحبابی تمام شد رفت. فتحصل تحس درسته، بله فتحصل الی هنا تمامش بکنم. دیروسش نداشتید مگر امر ضمنی امتثالش بینه که در ضمن کل بیاریدش. خب نه دیگه، مبنا رو از دست ندید دیگه. وجوب غیری شما الان میفرمایید درسته، بنابرای که وجوب غیری خودش مقربیت بیاره، اون یه راه دیگه ایه. خب تحصل الهنا که در عبادیت طهارات ثلاث ما مشکلی نداریم. تو ذهن ما اینه که مشکل نداشتن طهارات ثلاث پر واضحه، به خاطر اینکه شارع مقدس اینها را به عنوان عبادی اخذ کرده است در رتبه قبل از وجوب مقدمه. مثلا این ربطی به بحث مقدمه واجب نداره، جای توهم نداره که مقربیت طهارات ثلاث به امر غیری آمده تا بعد بحث کنیم که چجور شده امر غیری مقربیت. مثلا بحث مجال نداره، چون عبادیت قبل از امر غیریه. اصلا از اول شرط که قرار داده، مقدمه قرار داده در رتبه قبل از وجوب، به نحو عبادی مقدمه قرار داده. از ما اگر سوال بکنن که آقا چرا طهارات ثلاث رو باید عبادی بیاریم، میگیم به خاطر اینکه خب عبادیاً مقدمه قرار دادشتی پر واضحه. خب اینم در جای خودش بحث کردن دیگه. قربی آوردنم به مجرد اضافه دیگه، اضافه به خدا برجور که اضافه دادید دیگه. حالا اضافه با امر غیری محقق بشه که ما هم قبول کردیم، اضافه برای امتثال امر نفسی ما قبول کردیم، اضافه به امر استحبابی اگر امر استحبابی دا او دیگه برای در جای خودش گفتن برای حصول قرب مجرد اضافه کافیه. یکی بیاد اشکال بکنه به ما بگه امر غیری قربیش نمی کنم، مگر کسی گفته است؟ اینجای توهم داره که امر غیری رو قربیش بکنم. اینه که تو ذهن ما اینه که اصلا این بحث را به اصول آوردن و در اصول مطرح کردن هیچ مجالی نداشته، بلکه حالا آوردن بحث کردن که موجب قربیت چیز، خودش یه بحث فقهیه دیگه. چه چیز اون که موجب قربیت شده چیز، مرحوم آخون فرمود موجب قربیت استحباب نفسیه. مرحوم شیخ انصاری آمد گفت نه، اون عنوان راجعه نکتشم اینه که در اون تیمم گیر کرد. میگم اگر اون تیمم حل میشد تمام میشد. شیخ هم گفته آقا مشهوره که تیمم امر استحبابی نداره. اینه که وادار کرد شیخ و ناینی را که یه راه دیگری برن، با عنوان راجح شیخ میخواست درست بکنه، با متمم الجل میخواست درست بکنه. ناینی آمد با اون امر به امر زمینی آمد درست کرد، که ما گفتیم هیچ نیازی به امر زمینی نیست، با عنوان راجح نیست، به امر استحبابی نیست. امینی که مقدمه عبادی قرار داد رو عبادی باید بیاری. این دیگه تسالمه که نماز مشروط است به این اعمال عبادی، این مسلم تسالمه دیگه. میگه حالا اون یه حرف احتمال بود گفتیم، حالا اونی که میگیم سرراست دارن از ما سوال بکنن که چه چیز موجب شده که اینا عبادی بشون، میگیم همین که شارع اینا را عبادیان ذاتن. الان نه ذاتن، یه بحث بود ذاتن عبادیان، ذاتن نه، شارع اینا را به نحو عبادی آورده قید متعلقش قرار داده. خب گذشت دیگه، اونا گذشت دیگه. خب این دیگه نتیجه ابحاثی بود که در طهارات ثلاث. بعد از این مرحوم آخوند دیگه بحث رو تمام کرده، مرحوم آخوند وارد اقوال در مسئله مقدمه واجب شده است. تا حال مقدمات را بیان می کردیم، بعد از مقدمات حالا اصل مسئله، مقدمه واجب، واجب است یا نه. چهار قول معروفه در مقدمه واجب به ترتیب. یک قول، قول صاحب، قولیه که یتوهم من کلام صاحب المعالم، یتوهم از کلام صاحب المعالم، میخواه بگه که مطلق المقدمه وجوب ندارد. وجوب مقدمه، وجوب مشروط به قصد توسله، وجوب مشروطه، نه وا قصد توسله به ذل مقدمه، اراده ذل مقدمه، به قصد اتیانه، اما قصد اتیان، اگر قاصد اتیان ذل مقدمه استی، اراده داری ذل مقدمه را، وجوب داره وگرنه وجوب نداره. قید الوجوب نه قید الواجب. در مقابل اون که شیخ انصاری میگد که قصد توسل را قید واجب میداند. آخوند داره که یتوهم از ظاهر کلام صاحب معالم، مهم نیست حالا گفته صاحب معالم نگفته، ظاهر کلامش هست یا نیست خیلی مهم نیست، ولی خب اگر میخواد نگاش بکنید در اون جزوه ما آوردیم اون ظاهری که یتوهم کلام صاحب معالم در بحث زد، که اونجا میگه که در جواب از این که امر به شی مقتضی نهی از زد نیست، بعضی از رای مقدمیت آمدن دیگه، گفته نه مقدمه واجبم مطلقا واجب نیست، اگر دلیلی نهوض داشته باشد بر وجوب مقدمه همانا قیام می کند بر وجوب مقدمه حال ارادت ذل مقدمه. اون عبارتش چیه؟ عبارتش نه، اونی که ما نقل کردیم، صاحب معالم میگه قیام که نهوض دارد دلیل، لا ینهض دلیل بر وجوب مقدمه الا حال کون المکلف مریدن لذل مقدمه. چیه عبارتش؟ آره، در حالی که مریده ما دلیل داریم. مثلا میخوام بگه وجوب منحصر وجوب، یعنی هز علل وجوب حال، وجوب در این حاله، قید وجوبه. این مهم اینه، با اینم میسازه که قید واجب باشه. نه مقام بله، حالا اونشم نمیدونیم چرا مالا یتم الواجب الا به یه جا داره. نه به نظرم یه جای دیگه هم داره، حالا بذار نگاش کنیم. نه به نظرم یه جای داره مالا خب در هر حال ایشان مرحوم آخوند میفرماد که این عبارتش مهم اینه. راست میگه این مهم از ظهور نداره. ممکنم بگیم که میگه وجوب مطلقه، وجوب قیدی نداره. منتها واجب عبارت است از اون افعالی که منظم شده به اون افعال اراده ذل مقدمه. شبیه اون که شیخ انصاری در واجب مشروط میگفت قضیه حینیه، میگفت وجوب قید نداره، واجب قید داره. با اینم میسازه انما میگه انما تنهز، میگه انما تنه چی علل وجوب حال کون المکلف مریدن، وجوب در او حال، وجوب قید نداره، او واجب با اونم میسازه. خصوصا که یه عبارات دیگه هم دارم مرحوم صاحب معالم، میگه اگر اراده نداشت این حالت پیدا نشد، نصب و سلم کرد در حال اراده نبود. فرموده اینجا وجوب ساقطه، گفته وجوب ساقطه. چرا؟ لحصول غایتی، چون غایت از مقدمه اینه که اون موقوف علیه محقق بشود، اون محقق شد دیگه. لحصول غایتی، اینم مناسبتش با اینه که میگه وجوب ساقطه لحصول غایتی، به ذهن میزنه که قید واجب میدانه. چون اگر قید وجوب میدانست میگفت که، نمیگفت وجوب ساقطه، میگفت این واجب، این وجوب نداشته، این وجوبش وقتی مشروط این وجوب نداشته. میگه وجوبش ساقطه لحصول غایتهی، اگر وجوب مشروط باشه، حج مشروطه، مستطیع نیست. الان ما میگیم وجوب ندارد، میگیم چون موضوع محقق نیست، چون وجوب منتفیه. نمیگیم وجوب ساقطه لحصول غایتهی، یه عبارت هم بیشتر با قید و قید واجبه. فی حال باز میگه، نه دیگه در او حال میگه با اون نهمش درسته دیگه، اونا مصداق واجب نیستن، با اینم میساز. حالا مهم نیست کیف کان مرحوم آخون فرموده که این ظاهر متوهم که قید وجوب باشد یه حرف باطلیه. وجوب قید داشته باشد یه حرف باطلیه. چرا؟ فرموده که همون که قبلنم چند جا تکرار کرده تا به حال، فرموده تبعیت وجوب مقدمه لوجوب ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا، این تبعیت اوزه از اصلش. اصل این که مقدمه واجب واجبه، خب شبه داره، بعضی منکرن. ولی اگر گفتی مقدمه واجب واجبه، تبعیت در خصوصیات. اصل را قبول کردی، تبعیت در خصوصیات قابل انکار نیست. تو ذهن مرحوم آخوند پر واضحه که اگر گفتی وجوب ذل مقدمه مطلقه و مقدمه واجبم واجبه، اصل ملازمه را قبول کردی، فلا محاله وجوب مقدمه مطلقه. نمیشه وجوب ذل مقدمه مطلق باشه وجوب مقدمه شرط داشته بود. نمیشه. قانون تبعیت در خصوصیت میگه این مترشح از اویه، معلول اویه. چطور اون مطلق ازش مشروط متولی معنا نداره؟ میگه اینه که فرموده، فرموده ببینید، فرموده که ذل مقدمه که وجوبش مطلقه، معنا نداره که ذل نماز را واجب کنه اگر اراده نماز داری، که معنا نداره. که گفته وجوب ذل مقدمه مطلقه بلا اشکال، پس وجوب وضو هم باید مطلق باشد. وجوب وضو معنا نداره، مشروط باشد به ازا اردت اتیان به ذل مقدمه را. نه، به قاعده تبعیت آخوند میگه ممکنه ما اصلش قبول نکنیم، ولی اگر قبول کردی، این راست میگه تا حدودی، اگر قبول کردی از او متولد شده، از او در آمده، وقت باید مثل همو باشه دیگه. خب اینه که برای بیان کفایه خوبه اینا، که جا بیندازید حرف آخوند را. یه اینه که مرحوم آخوند فرموده به مقتضای تبعیت نمیتونی بگی وجوب ذل مقدمه مطلقه، وجوب مقدمه مقیده. اینم معلوم باشه دیگه، وجوب مقید اینه اگر اراده کردی وجوب داری، وگرنه نداری. به خلاف قید واجب میرسیم در تفصیل دوم. قید واجب رو باید بیاری، باید اراده بکنی اتیان ذل مقدمه را. خب این فرمایش مرحوم آخوند در رد ما یتوهم من ظاهر کلام صاحب معالم. ولیکن قبلا گذشت، مرحوم شیخ اصفهانی هم فرمود که نه، تبعیت دلیل محکمی نداره. تارتن وجوب و مقدمه را شما با ادله لفظیه کشف می کنید، میگید شارع مقدس مقدمه را واجب کرده، اعتبار کرده وجوب را برای مقدمه، چنانچه اعتبار کرده وجوب را برای ذل مقدمه. نه از رای ملازمه عقلی ها، نه، یه بیانم اینه که گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. در یه جای دیگه هم داریم که نمیدونم لباس بشور، اغسل ثوبک و و و القا خصوصیت بکنیم که همه مقدمات رو امر کرده. خب اگر گفتیم که امر ذل مقدمه یا امریه که به اعتبار شارع درست شده، نه از راه وجدان که ملازمه باشد، نه، اعتبار شرعیه، خب این تبعیت را میتونیم منکر بشیم دیگه، پر واضحه. شارع مقدس ممکنه هنوز ذل مقدمش امر نکرده، خاطر مصلحتی امرور تأخیر بیاندازه، ولی مقدمش امر کنه. گفتیم دیگه در اقتصال جنوب قبل طلوع الفجر همینجوریه، هنوز طلوع فجر نیامده، امر به صوم فعلی نشده، ولی میگه غسل بکن، امر طبیعیه. مولا میگه برو الان تهیه کن اینا چیزا را، اشتر لحم را، اشتر کذا و کذا، اینا مقدمه اشترا، الان امر میکنه چون فردا تعطیلیه. فردا میگه که مهمانا رو پذیرایی کن، امر ذل مقدمه رو فردا صادر میکن. اینه که بنابر این که امر غیری از راه ادله لفظیه منکشف بشود، از راه اعتبار شرعی مثل سایر اعتبارات نه پر واضحه که قبل از این که امر بکند به ذل مقدمه، ما گفتیم قبل از که اراده داشته باشه ذل مقدمه را، حتی هنوز ارادش هم فعلی نیست، میاد امر میکنه، همین رو داریم میگیم، حتی اراده نداره به ذل مقدمه، ولی الان اراده داره مقدمه را و امر میکنه مقدمه. و اما اگر به حکم عقل باشه که عمده در باب مقدمه اینه، اون راش آخوند مضاف کرده، اصلش اونم مشکل داره. حالا چند مورد شما پیدا کنی نمیتونی بگه همه مقدمات رو شارع امر شرعی کرده، نه انصاف شده که اونجا نه، میگم امر عقلاییه که قبل از این که من وقتی امر عقل، حالا میرسیم نه، این پر واضحه، اما اونجاش یک گیری داره. و اما بنابر این که بگیم نه، وجوب مقدمه به حکم عقله، به حکم وجدانه، که عمده اینه در باب معمولا که استدلال میکنن به وجوب مقدمه، به این استدلال میکنن. و اول بحث هم گذشت که بحث مقدمه واجب بحث ملازمه عقلیه، اصلا ما دنبال حکم عقلیم، عقل میگوید، وجدان میگوید. خب اینجا هم جا دارد کسی بگوید که ما این ترشح را قبول نداریم. نه، ممکن است مولا اراده نکرده ذل مقدمه را، هنوز شوقی به ذل مقدمه نداره، ولی نسبت به مقدماتش اراده داره. این که حتما باید اول اراده به ذل مقدمه فعلی بشود، بعد اراده به مقدمه فعلی بشود، نه جای انکار داره. ما قبول داریم غیریت راها اراده به مقدمه برخواسته، ناشی شده از اراده به ذل مقدمه، قابل انکار نیست، اراده غیریه. ولی ادعای ما اینه که همینی که تو ذهنش میاد که فردا میخواهم، امروز الان نمیخوام، اراده ندارم، همینی که فردا میخواهم ضیافت ضیوف را، اطعام ضیوف را، تو ذهنش میاد که فردا شوق پیدا میکند، اراده میکند اون را، همین هم کافیه که الان اراده کنم مقدمش را. اون فعلی، تمام حرف سرینه، فعلیت ای تابع فعلیت اون نیست، از اوی منشش اونه، چون امر نفسانیه، منشش اونه، ولی اون منشه باید فعلی بشه، تا ای فعلی بشه ما اینو منکریم. نه، همونی که فعلی میشود هم میشود، اون میتونه منشأ بشه که فعلی بشود. این رو روش فکر بکنید، حالا ببینید فرق بین اون اینجا و اون. اینجا یه خورده زور میطلبه، یه خورده بیان میخواد. امر غیری، اراده غیری للغیر، ما این انکار نداریم، اما این اراده وقتی فعلی می شود که اراده غیر فعلی بشود، ما ایر منکریم. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام.